بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شهر تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 79، اول آذر 3003.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقام هشتم که در باب مسلک جدید تفسیر که تفسیر علمی تجربی بود و تفسیر اجتماعی تجربی بود، اینجا به اصطلاح برخی از مطالبی که مربوط به المنار بود رو که علامه ناظر به اونها بود رو آوردیم که یک کمی فضا روشن بشه، در عینی که زحمت کشیدن. ما اصلا منکر زحمت اینها و بعد حتی خوشدلی اینها و حتی مسئله این که واقعا صادقانه اینها خواستن حرکت بکنن، اینها رو منکر اصلا نیستیم. و حالا شاید یک نفری باشه مغرضانه، بنده در مورد رشید رضا و مسئله عبدو بنده معتقد نیستم که اینجوریه و خود علامه هم اینا بود، ولی این گره کوره روی کرده تجربی خیلی غلظت پیدا کنه. گاهی آیات رو اصلا از اون مفادی که داره، از ظاهری که داره میندازه، از روحی که داره میندازه، ماورا درش تقریبا به حد اقل میرسه، به کمترین چیز از اعتقادات به شکل جدی اکتفا میکنه، اون مقداری هم از اعتقادات وقتی میخواد باز بگه، وقتی میبینه وجود داره اون رو یه جور دست میزنه. من یادم رفت بحث سحر رو نخوندم ها، بحث سحر رو یادتون باشه، خودتون حالا رجوع کنید صفحه 183 تفسیر القرآن. خب سحر در قرآن آمده دیگه نیست؟ ایشون سحر رو به صورت ضروب حیل در آورده. ضروب حیل یعنی یک نوع شعبده بازی. خط میکنید در این 183 تفسیر القرآن جناب عبدو، تفسیر جزء 3، به صورت به اصطلاح چی در آورده؟ به صورت یک نوع شعبده در آورده، یعنی یک نوع تردستیه، واقعیتی نداره. حتی شاهد میاره از قرآن که یخیل، حتی اینم بد معنا میکنه. دقت میکنه، میگه اصلا چیزی انها تسآ نشد، یعنی این به اصطلاح ریسمان ها حرکتی بکنند و به شکل مار دیده بشن، نشد. یخیل، چون یخیل گفتم یک نوع شعبده بازی معنا کرد و این دست زدن تو فضاهای، یعنی یک کمی سحر هم یه معنای ماورایی توش هست، یک نوع به اصطلاح قدرت ماورای طبیعت در این طبیعت داره انجام میشه، اینا رو دست میزنن. حتی ایشون این کار رو کرده در بحث سحر. نگاه کنید دیگه، من وقتی که ندارم میخوام بگذرم. حالا اینا رو گفتیم، فقط چیزی که هست علامه التفات داره بعضی از این گزاره‌هایی که گفته لازمه حرفشون، یعنی اینجوری شاید حرف نزنن. طبیعت چی کرده اینجا؟ گفته که هذه جمل ما ذکروه او یستلزمه ما ذکروه من اتباع طریق الحس و تجربه. از این سبکی که گفتن، از این اصالت ماده‌ای هستن، تبعیت از تجربه کردن، لازمه حرفشون اینه. مثلا ببینید در باب عرش و کرسی، اونها عرش و کرسی رو معنا میکنن، خیلی مختصر عرش و کرسی رو اونها هم گاهی یک جور هم گرفتن. و این توضیحی که داره مرکز تدبیر عالم، بعد بهش بپرس خب این مرکز تدبیر عالم چیه؟ شما که خدا رو فقط مجرد دیدی، این مرکز تدبیر چیه؟ مجرد مادیه چیه؟ حرفی نمیزنه، خیلی مسکوت میذاره. بعد گفته میشه ملک هست، میگه نه ملک اینا تفسیرهایی است که دیگران کرده، میذاره کنار. یعنی عرش ملک باشه، کرسی ملک باشه، نه ملک مثلا مقرب باشه یا غیر مقرب، اصلا اینا نه، اینا رو گذاشته کنار. من دیگه نیاوردم. نگاه کنید اون جایی که بحث عرش در قرآن آمده، من دیشب نگاه کردم، من دیگه ننوشتم، خواستم دیگه فقط به سرعت یه گزارشو. عرش و کرسی اینجوری گفته نشده، ولی لازمه حرفشون. خب شما بالاخره حرفی که دارید، از شما سوال میکنیم، شما این مرکز تدبیر عالم میگید خدا در مرکز عالم استوا و توضیح میدید، یعنی منظور نیست که یک نوع نشسته باشه و اینها نیست، ولی تو مرکز فرماندهی داره کار میکنه. مرکز فرماندهی رو غیر خدا میدونی، همون خدا میدونه. این خدا میدونید که دیگه اصلا عرش میشه خدا، که این دیگه معناش فهم که نمیگید اینجور. دارید میگید مرکز فرماندهی خدا اونجاست. خب این مرکز فرماندهی رو بالاخره چی باید بگید؟ مادیه یا مجرد؟ لازمه حرفتون چیه با توضیح دیگه داد؟ فقط خدا رو مجرد کردن، بقیه رو مجرد نکردن. اون توضیح دیگه دادن همه رو به صورت یک با این توضیحات لازمش چی میشه؟ لازمش همینی است که عرض میکنی، یعنی تبدیل میشه به این که اینها رو از حقیقت ماورای طبیعت میندازه. ولی این که ابتدا هم میگه مرکز عرشا، اینجور هم توضیح میدادم نگاه میکنم خواست خود داره درست میگه دیگه. نه درست نمیگه، به دلیل اینکه مبناش اینجوری لازمه هر. یا بحث وحی رو که میکنن میگن جبرئیل اینا، ولی توضیح جوری میدن که میشه قوه طبیعی. خب وحی رو به هم زده دیگه، قوه طبیعیش گردی جبرئیل شده یه قوه طبیعی مادی این شکلی، که من حالا بعدا از الان میخونم مفصل ترش عرض میکنم خدمتتون. ولی الان خلاصه ای که گفته من از اینه، این که علامه میگه خودشون التفات داره، بعضی از اینا اصلا لازم نیست گفته بشه با، یعنی به ذهن به زبان آورده بشه. لازمه حرف شما اینه، شما اون کاری کردید فقط خدا مجرد موند، اون هم سعی میکنید به حداقل گزاره ها در باب خدا اکتفا کنید، بقیه رو مبهم میذارید، میرسید به مابقی رو مادی میکنید. خب این عرش چیه؟ شما گفتید مرکز تدبیر عالم. خب بالاخره این شما با همون مبنای خود توضیح بده این چی میشه. مجرد کردی، ماورای طبیعت کردی با همون گرفتاری ها و اینو باید درست کنی که به اصطلاح با علم تجربی چجور جور در میاد با این توضیحاتی که شما اینجا اصلا تجربه کردی، مگر اینکه تبدیلش کنی به مادی. مادی که کردی که دیگه باز شد مثل امور دیگر. بعد تو حالا بله یک جای غیبی است من نمیدانم، یک جایی است که خدا داره این کار انجام میده، یک موطنی است، یک حقیقت لطیفی است من نمیدانم، این غیبی اینا اینجوریه در این حد دقت بکنید اینجوری توضیح میده. خب اینها رو باید خیلی مواظب بود. لذا من تعبیرم اینه، این که علامه گفت حاضر جمل و مذکر او یستلزمه، میخوام بگم یعنی خود علامه میدونه بعضی از اینها تصریح کردن، بعضی از اینها تصریح نکردن، ولی لازمه حرفشون که من خواستم این تاکید رو. خب این یکی. یه مسئله دیگر هم تو بحثای ایشون بود که و ان سره انه حق التفسیر، یک مسئله. یه مسئله این که مسالک تفسیری گذشته رو عنوان دادن این به اصطلاح تطبیق و تحمیل بر قرآن و درست نیست. این حرفا رو هم علامه از اونها نرد. اینا رو کجا گفته؟ من یک کمیشو میخونم با هم که مشخص بشه. در المنار جلد یک در همین مقدمه ای که زده شد صفحه 8-9-10 اینجاها به این مسئله پرداخته. در صفحه 8-9 به این شکله داره یک به یک رو رد میکنه. میگه روایات مأثور صفحه 7، میگه روایات مأثور از نبی اون مقداری که واضح و ضروریه خیلی خوبه، ولی خیلی کمه و ذاک قلیلون هازا و ذاک، یعنی اون مقداری که از مأثور گفته شده و اون مقداری که از صحابه در بحث تفسیر آمده اونم کمه تمام میکنه. و اکثر تفسیر المأثور، علامه گفته که روایات رو اینا روایات رو لوجود الخلیفی ها لا تصلح للاعتماد علیها، این تعبیر رو نکردن ایشون، اینجا داره توضیح میده اکثر تفسیر مأثوری که به ما رسیده قصرا الى الروات من زنادقه اليهود والفرس و مسلمت اهل الكتاب، یا مسلمت اهل الكتاب، اونایی که از اهل کتاب مسلم شدن. حالا اینو باید نگاه کما قال الحافظ ابن الكثير و جل ذلك في قصص الرسل مع اقوابهم، و اینها جزء اسرائیلیات. این توضیحی که اینجا میده، من میخوام به صورت اینا رو تمام، این توضیحی که میده در اسرائیلیات میگه اینا باعث میشه که ما اصلا نمیتونیم اعتنام، اکثرش تو قصص به درد ما هم نمیخوره. توضیحاتی است که وهب ابن به اصطلاح منبه و به اصطلاح کعبه احبار آوردن تو صفحه 89 این توضیحات رو میده. یه بیانی رو میاره از احمد حنبل که قال الامام احمد ثلاثتون لیس لها اصلان التفسیر والملاهم والمغازی، این ستا اصلا پایه ندارن، یعنی روایاتی که تو این زمین است، منظور روایات، روایات تفسیری، روایات ملاهمی و روایات مغازی اصلا پایه نداره. اینا رو میذاره کنار. بس باز یه بیان از ابن تیمیه میاد تو همین زمینه تا اینکه اینجا به این نتیجه میرسه. فانت ترى ان هذا الامام المحقق یعنی ابن تیمیه جدرا بالوقف ان تصدیق جمیع ما عرف انه هم روات الاسرائیلیات و هذا فی غیر ما یقوم الدلیل علی بطلانی فی نفسه. بعضی از جاها مثلا دلیل دارن خود این روایت باطله، یکیشون میگه اصلا هر چه اسرائیلیات هست باید بذار میکنن. و سر رفع از المقام به روایات کعب الاحبار و وهب ابن منبه معنه قدماء رجال الجره و تعدید چیکار کردن؟ اختر رو به ما، یعنی فریب این دو رو خوردن، کعب الاحبار و وهب ابن منبه، و عدلوه ما و اینا رو عادل دانستن، ولی غرق غلطیه. و کیفه لو تو باینه نه آره قد مطالبی داره اجالتا که میخواد نتیجه بگیری که خب با این توضیح اصلا نمیشه به این روایات اعتماد کرد، اونا اقله، اون روایاتی که اعتماد بقیه یک خلیط داره نمیشه. پس روایات تفسیری رو به کنار میمونه، راه برای چی؟ برای کار تفسیری قرآن به قرآن. باز در صفحه
الان ایشون مثلا اونهایی که احادیثی هم که مثلا تفسیر ماورایی آیاته اینا رو هم جزئی
آره دیگه نه اسرائیلیات نمیکنه، نان و زیر پاش خالی میکنه. حتی اسرائیلیات هم میبینه مثلا از وهب ابن منبه نیست، از کعب احبار نیست. اونایی که میبینه معمول مثلا شق القمر گفته میشه یه جور میگه خب این حدیث یا خلل داره، یا یه جای دیگه بود من دیدم ایشون روایت گفت روایت صحیح هست ولی خب این روایت نمیشه قبول کرد. ما باید با اون که یقینی هست، اونی که با علم میسازه، من یادم خوندم متن رو، گفته اونی که با علم میسازه، علم تجربه میسازه رو باید قبول کرد. آورده بودم متنش، خونده بودم خدمتتون، نگفته نمانه. این کتاب المنار آمیخته نظر عبدو و رشید رضاست و گهگاهی هم دیگه از یک جایی به دیگه رشید رضا خودش نوشته. این دقت کن، گهگاهی به اصطلاح احوالی پیدا میشه، رشید رضا آهسته آهسته به سمت روایات بیشتر میره. یعنی رشید رضا رو به حال خودش که بذاری به سمت روایات، توضیح روایات، قبول روایات بیشتر میره. ولی این که نقل میکنه از عبدو هست. اصلا بحثم این نیست، الان ما قرار نیست بحث صحیح بودن. روشی که میخواد بده روایات، کار تفسیری روایی رو بذاره کنار، ایشون میخواد بذاره اشکال نداره. مثلا قصدم این نیست که درسته یا نه، میخوام بگیم اینی که الله بهشون گفته که روایات به وجود الخلید فی حالات اصل الاعتماد علیه، کجا گفته، چجوری گفته دارم میگه. ولی حالا آیا درست یا نه، خب مواردی هم هست توی روایات هست خیلی واضح و شفاف دستش میزنه، این روایات دست میزنه. بعد میرسه فکانت الحاجه، صفحه 10، شدیدتا الى تفسیر تتوجه العنایت الاولا فیه اله هدایت القرآن علی الوجه الذی یتفق مع آیات الکریمه المنزله فی وصفه. ما باید چیکار کنیم؟ پس اینو باید بذاریم کنار. بعد حالا توضیح میده این تفسیر معصور اکثرا هجا بر قرآن شده، اینجوری میگه و غرض نام هذا کله، این که گفتیم تفسیر روایی رو بذاریم کنار، ان اکثر ما روی بله فی تفسیر المعصور او اکثر ما روی فی تفسیر المعصور او کثیره حجاب علی القرآن و شاغل لتالیه ان مقاصد العالی از زاکیه، از او را از مقاصد عالی زاکیه میدونه که عمدتا مقاصد عالی یعنی مقاصد اجتماعی سیاسی عمدتا مد نظرشه و اصلاحات اجتماعی از مقاصدش میندازه. یعنی کسی که میره تو روایت تفسیری کار بکنه او را از قرآن میندازه. پس چیکار باید بکنیم؟ بعد از اینکه میگه و بعد تعبیر میکنه فالمفضلون لتفسیر المعصور لهم شاغلان عن مقاصد القرآن بکثرت الروایات، از بس روایات رو میارن از مقاصد قرآن افتادن. اینایی که مفضل لتفسیر، یعنی میگه تفسیر روایی رو باید ترجیح بدیم، اکثرا لهم شاغلان عن مقاصد بکثرت الروایات التي لا قیمت لها سندا ولا موضوعا كما ان المفضلين لسائر التفاسير لهم سوارف اخرى عن كما تقدم. همچنان که کسان دیگری که از راه فلسفه، کسان دیگری که از راه کلام، کسانی که از راه عرفان، این قبلا گفته مفضلین به سایر تفاسیر اون راه دیگر رو میرن لهم سوار به اخرى، یعنی باز اونا هم شواغلی دارن به مقاصد قرآن نمیپردازن. خب ما باید چیکار کنیم؟ راه میده. فکانت الحاجه شدیدتا الى تفسیر تتوجه العنایت الاولا فیه الى هدایت القرآن. به خود قرآن نگاه کنیم، قرآن چه میگه، به چه شکل؟ الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمه المنزله في وصفه، با همه آیات دیگری که در این زمینه هست جور در بیاد، یعنی تفسیر قرآن به قرآن. و ما انزل لعجل من الانذار و تبشیر و الهدایه و الاصلاح. و بعد این باعث شده که باب ما ترى تفصیل الكلام علی فی المقدمه المقتبسه من دروس شیخنا الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدو. من از شیخ محمد عبدو دارم اینا رو میگیرم و میگم. این تفسیر مطالبی است که ایشون گفته. اجالتا یعنی چی؟ یعنی راه اصلی ما باید راه تفسیر قرآن به قرآن باشه. این تفسیر قرآن به قرآن رو باز در صفحه 22، بله، اگر اونجایی که میخواد بگه معانی قرآن رو باید چجوری حمل کرد، صفحه 22 از همین جلد 1، معانی قرآن، اصطلاحاتی که تو قرآن اومده، مثلا فسق در قرآن بشه معناش، اینا باید نگاه کنیم تو اثر نزول چی بوده و از خود قرآن باید در بیاریم. چرا این حدیث هم میره فقط قالو، قد قالو یعنی حالا مثلا حدیث نمیره، ان القرآن يفسر بعضه ببعض، تفسیر قرآن قرآن. این تعبیری که علامه آوردن نظر به این دارن که اینا میگن حق تفسیر اینه، اون راههایی که متکلم رفته کلام رفته توضیح داده، اون اوائل من دیگه نخوندم فرصت نکرد، راههایی که رفتن مثل کلام که مثال میزنه به فخر رازی، نمیدونم عرفان مثل کاشانی، نمیدونم راه‌های دیگری که رفتن در کار تفسیر قرآن، فلسفی که کارهای تفسیر فلسفی کردن، اینا هم همه اینها یک نوع به تفسیر روایی، همه اینا یک مشکل داره. مشکلشون چیه؟ به چیز دیگر غیر قرآن مشغول میشن، اینا از قرآن میندازه. و حالا یه قرآن رو باید نگاه کرد، قرآن رو هم به شکل قرآن به قرآن. این بیان رو کرده علامه طباطبایی، میگه خب اگه قرآن به قرآنه، پس چرا شما خودتون تا میرسید به علم تجربی قرآن رو منصرف میکنی از معنای ظاهری که داره؟ چرا این کارو میکنی؟ همون ایرادی که بر دیگران میگیری بر خودت هم وارده. دقت میکنه در، حالا من دیگه فرصت نیست، میخوام به سرعت اینا رو جمع کنم، در جلد 1 صفحه 18 و 19 باز رجوع کنید، 18 و 19 یه قرآن چه کارهایی داره، یکی به یکی توضیح میده چیزهایی که تو قرآن هست باعث رو تفسیر کنن. بعد مثلا میگه بعضی از اینها تأکید بر بحث بلاغت، مثل کار زمخشری، این اصل قرآن رو نپرداخته، به بحثای بسیار بلاغت پرداخته و فصاحت. بعضی ها به اعراب میپردازن، خیلی غلیظ میکنن، این کار اصلی نیست. بعضی ها به قصص قرآن میپردازن و این تفسیر معصور رو هم اینجا هاست و اینا هم قابل اعتماد نیست. بعضی ها به غریب القرآن میپردازن، یعنی اونایی که مشکل الفاظ مشکل قرآن. بعضی ها به احکام شرعی میپردازن، مثل کاری که ابوبکر ابن عربی انجام داد. و بعضی ها به اصول عقاید میپردازن، مثل فخر رازی. بعضی ها به مواعظش میپردازن، مثل متصوفه. و بعضی ها به اشاره میپردازن، مثل به اصطلاح کاشانی. اینا رو یک به یک اسم میبره تو صفحه 18، میگه این کارها رو میکنن ولی از اصل مقاصد قرآن افتادند. از اصل مقاصد، وقد عرفت ان الاکثار فی مقصد خاص من هذه المقاصد یخرج یا یخرج بالکثیرین عن المقصود من الکتاب الالهی، اینها رو اکثرا خارج میکنن از مقصود کتاب الهی، و یذهب بهم فی مذاهب که تنسیهم معناه الحقیقه، اینا رو از معنای حقیقی انداخته، این دنبال چیزای دیگه‌ای رفتن که اصل کار تفسیری نیست. عمدتاً هم مقاصدی که میگه مقاصد اجتماعی سیاسی عمدتاً مطرحه، یه جا مفصل اینو توضیح داده، من نگاهم کردم با طول و تفصیل مقاصد قرآن در بحث وحدت، در نمیدونم چی، در بحث زن، در یک یک اینا رو توضیح داده، همه اینا رو گفته و این رو به عنوان مقاصد، این همین چیزیست که علامه طباطبایی رو کشونده بگه با گرایش اجتماعی، این تعبیری که علامه آورده گرایش اجتماعی به این اشاره داره، آن هم تو فضای اجتماعی، هم اجتماعی، علم اجتماعی تجربی بر اساس تجربه و آمار. تعبیر چی کرده بود؟ ایشون علا تجربت الاحسان. خب این را هم عرض کردم، ظاهرا دیگه بحث تمام شده. یه مسئله دیگر هم مونده، جلد 6 صفحه 157 و صفحه 158، جلد 6 المنار، اونجا هم توضیح میده که چرا تفسیر قرآن با قرآن باید باشه. آیاتی رو هم آورده و استفاده کرده، روش هم منور داده. جلد 6 نیاوردم ظاهرا دیگه، بله آوردم، جلد 6 صفحه 157 و 158. اصلش هم از کسی این رو نقل میکنه که تو بحثای اصولی آیا به قرآن باید رجوع کرد، طبق اون مطلبی رو آورده، چون بعضیا فقط روایت میگن، بحث اکمال دین که بوده اونجا این توضیحات رو آورده، صفحه 157 و 158 مطلبی رو میاره از کلام امام ابی اسحاق ابراهیم ابن موسای لخمی شاطبی قرناطی که تو فضای بحثای اصولیه، بحثای اصول، القرآن فیه بیان و کل شیء علی ذلک الترتیب المتقدم فالعالم به علی التحقیق عالم بجمله الشریعه لا یعوزه منها شیء و الدلیل علی ذلک امور منها النصوص القرآنیه من قوله اليوم اکملت لکم دینکم الآیه و قول خداوند و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و قول خداوند ما فرضنا فی الکتاب من شیء و قول خداوند ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی طریقه المستقیمه. اجالتا آیاتی رو آورده و از تل اون میخواد نتیجه بگیره که همه مسائل تو قرآنه. خب روایات چه شأنی داره؟ بعدش توضیح میده روایات شأن بیان داره، فقط روایات چیزی رو افزوده نمیکنه، افزوده بر قرآن نداره، همه چیز تو قرآن آمده. این رو آورده و پسندیده و حتی مشکلی برمیخوره که آیا این پس این روایات خیلی مفصله، چیزایی تو قرآن نیست، تو روایات هست، باز از کسی نقل میکنه، الان دیگه اون شخصش یادمه، شاطبی، از شاطبی نقل میکنه که این شبهات رو چه پاسخ داده و همش تو قرآنه، اجالتا همه چیز تو قرآنه و باید به قرآن رجوع کرد. این رو اینجا توضیح داده در جلد 6 المنار، همه این بحثا رو کرد، الان رجوع میکنه. اجالتا این خودش میشه یک مبنای تفسیری که در واقع باید به قرآن رجوع کرد و از قرآنه، روایات باید در زیر قرآن معنا بشه و حالت بیانی داره، چیز افزوده‌ای وجود نداره. اینا رو گفتم تا بتونیم تقریبا این متن ایشون حل بشه. همینجا عرض بکنم آنچه ما تاکنون گفتیم فقط رو المنار، ولی واقعیتش تفسیرهای دیگری است که فضای علم تجربی براشون غالب و چیره است. این رو میتونیم قبول کنیم، رجوع کنید. الان میدم یه آدرسی، کم کم ان شاء الله بعدم باید یکم بیشتر بشمارید. کتاب آسیب شناسی جریانهای تفسیری که جمعی از محققان نوشتن به کوشش حجت الاسلام اسعدی. این کتاب تقریبا قراره خیلی از این کارهای مفسران هر کدوم کاری که کردن آسیبهاشون رو مورد بررسی قرار بده و بحث کرده. تو اون جلد 1 صفحه 427 به بعد اون جریان علمی تجربی تفسیر رو مورد بررسی قرار داده و این دیگه منحصر به رشید رضا نیست. اونجا رجوع کنید، مفصل آمده. ما دیگه الان به این مقدار نمیپردازیم، یعنی لزومی نداری، کتاب ها هست و شما میتونید رجوع کنید. البته چند تا کتاب دیگه هست، من بعدا آدرس میدم، ولی الان میخوام برای که اجالتا این بحث رو ما الان با المنار سامان دادیم و گفتیم، چون علامه دیدیم ناظر به المنار بود، ولی جریان تفسیری علمی علم تجربی خیلی ریشه دار شد در این قرون متأخر و خیلی ها پرداختن در هند، نمیدونم در حتی خود عرب زبان ها غیر از المنار افراد دیگری که پرداختن، همه اینا گفته شده. تو ایران تمایلاتی که وجود داشته و نوشته شده اونجا ذکر شده که اینا تمایلات علمی تجربی دارن و میشه بهش پرداخت. من انشالله تو بحث خودمون که برسیم، که باید یه بحث نظر مختار، اونجا من برخی از مطالب رو عرض میکنم، فقط میخوام آدرس بدم خودتون رجوع کنید. این یکی. اما در مورد خود المنار، آسیب شناسی جریان های تفسیری، همین کتاب آسیب شناسی جریان تفسیری، جلد 2 صفحه 419 به اسم جریان تفسیری تفسیر اجتماعی عقلی. اجتماعی عقلی که میگه اجتماعیش که واضح روی کرده، اجتماعی عقلی هم که میگه منظور این که فضای عقلی که ما میگیم به شکل فلسفی منظور نیست، یعنی فضایی که بتونه با عقل جور در بیاریم مطالب قرآن رو، ولو از راه علم تجربی. اینا متذکر هم میشه خودشون اونجا. آسیب شناسی جریان های تفسیری جلد 2 صفحه 419 به بعد، اونجا جریان تفسیری اجتماعی عقلی بحث المنا رو، کلن کارهای المنا رو، عبدو بود کار رشید رضا بود، اینا رو توضیح داده. رجوع کنید، اون کار هم مفیده، کمکتون میکنه، تقریبا فضا رو روشن میکنه. بعضی از بسترهای دیگه که ما الان ورود نکردیم، مثلا خود این تفسیر المنار زمینه برای روی کرده به اصطلاح سلفی شده، یک روی کرده به اصطلاح جدید دیگری هم که باز پدید آمده زمینش اینجا وجود داره. یه زمینه هایی که ایجاد کرده، بسترهایی رو که فراهم کرده برای این حرکت ها، حرکت های اجتماعی ویژه، اونجا بهش اشاره میکنه، خودتون رجوع میکنید. ما بحث المنار رو فعلا به پایان میبریم. حالا میرسیم این توضیح متن علامه، متن علامه توضیح دادیم، حالا میرسیم به بیان مفصلتر علامه در این زمینه که میخوام یه مقدار مفصلتر بپردازیم. علامه طباطبایی تو همین جلد 1 المیزان صفحه 87 و 88 بحثی رو آورده قابل اعتناست، به دلیلی ذیل بحث معجزه است، یعنی بحث اعجاز قرآن و اصل معجزه‌ای که از انبیا صورت میگیره. یه بحثی رو ایشون مطرح کرده در صفحه 87 و 88، تعبیر میکنه قد انحرف فی ذلک جمع من الباحثین من اهل العصر فرام و بنا المعارف الالهیه و الحقایق دینیه الا ما وصفه العلوم الطبیعه من اصالت الماده المتحوله المتکامله. این بحثی است که ایشون اینجا مطرح کرده، اینجا مفصل تر داره. اون چیزی که ما الان تو مقدمه خوندیم اندکی بود، اینجا مفصل تر توضیح میده که مثلا اصلا نوبت رو چجوری نگاه میکنن، وحی رو چجوری نگاه میکنن، معجزه رو چجوری نگاه میکنن، نوع تلقیشون به ماورا چجوریه، ریشه بحثشون چیه. بعد یه بیانی رو کرده اینجا انجام داده که علامه طباطبایی که خیلی زیباست. ایشون حرفش اینه، اینا عمدتا چون قائل به اصالت مادن، مثل که ماورا ماده اصلا قبول ندارن. و بعد علامه یکی از کارهای خوبی که آخرش کرده گفته اینو دقت کنید، این اصالت ماده جدید بر اساس علم تجربی غیر اون اصالت ماده است که متکلمان ما قائل بودن در غیر خدا. این دوتا فرق داره، حتی در به اصطلاح کار تفسیریشون این دو با هم فرق دارن. علامه طباطبایی خیلی قشنگ به این پرداخته که الان من یه اشاره‌ای می‌کنم، چون ما همش که نباید بالا بخونیم، اینجا فقط خلاصه مطالب رو بگیم. ایشون حرفش اینه که اینها چون قائل به اصالت مادن با این شکل جدید که گفته میشه تقریبا، و انسان رو هم به شکل مادی معنا میکنن و ادراکات انسانی رو به شکل مادی معنا میکنن و همه رو به اصطلاح مترشح از ماده میدونن و برآمده از ماده میدونن و فضا رو مادی معنا میکنن، خب ادراک وقتی مادی شد، ادراک وحیانی مادیه، خود وحی هم باید مادی معنا بشه، خود جبرئیل هم باید مادی معنا بشه، همه اینا باید بشه. خب چیکار میکنن؟ ایشون توضیح حرفیشون حرفی اینه، اینجا دیگه فقط مخصوصا صحبت به اصطلاح المنار نیست. مثلا اینجا اینی که میگه ناظر است به دیدگاه عبدو بر شرح روانی در عقاید ازودیه، اگر اشتباه نکنم در عقاید ازودیه بسته شرحی که شده، ایشون داره او رو که توضیح میده، عبدو اونجا مطلبی گفته، اون مطلبی که عبدو گفته یا کتاب جوار القرآن توش مطلبی آمده، داره همه اینها رو با هم جمع میکنه. اونجا دیگه فقط صحبت المنار نیست. از مجموعه این بحثایی که اونجا وجود داره، یعنی آقایونه که تو بحثای جدید میگن، به اینجا رسیده که یک نبوغ، یک نبوغ اجتماعی تمدنی، یعنی یک عده نابغه اند، انبیا نابغه اند در مسائل اجتماعی، میخوان مسائل اجتماعی رو در نظر بگیرن، میخوان مسائل اجتماعی رو پیاده کنن و برای بیان این به اصطلاح میان یه سبکی عمل میکنن که گویا حقیقتی، برخی از این اصلا گفتن چیزی به اسم وحی اینها نداره، جوری بیان میکنه که مثل از بالا گرفته که بتونه کار که علامه طباطبایی میگه این باشه که یک نوع بازی سیاسیه، که یعنی میخواد یه حرکت اجتماعی بکنه، یه ترفندی میزنه، همه قبول کنن که میشه بازی سیاسی، انبیا که مبرای از بازی سیاسی. اینا میگه حرفش اینه، جوری توضیح میدن مثل که جبرئیل یک ملکی هست که این ملک از قوای طبیعیه، قوای طبیعی گفتیم دیگه، روح با قوای طبیعی، از قوای طبیعیه، خب جزء قوای طبیعی است، داره بهش مدد میده رسول رو، و رسول هم به عنوان نبوغ اجتماعی در اصلاح اجتماعی ورود میکنه. عملا چیز نیست. معجزه چی؟ پس از انبیا معجزه هم واقعیت نداره، چیزی به اسم جدی و معجزه نداره. کار خارق العاده ای میکنه برای افراد شیعه داره، ولی واقعا چیزی به اسم معجزه نداره. حتی این توضیحات تو اصلا حرفشون در میاد، یعنی تقریبا معجزه رو از کار میندازن، وحی از کار میندازن، نبوت از کار میندازن تا به شکل مادی معنا کنن. یه اثرات مادی اینجایی که عرض کردم، این بس دیگه فقط المنار نیست. اونجا مفصل تر این رو توضیح داد که بعد نتیجه میگه که پس نبی یک متفکر نابغه است در فضای اجتماعی، وحی افکار درستی که در ذهنش منعکس میشه، نه یعنی افکاری که به اصطلاح مثلا بگید متصل به خدا، اینها نه دیگه، اینا میشه قوه از قوای طبیعی افکار درستی رو براش پدید میاره، و این اسمش میذارم جبرئیل آمد. جبرئیل که میاد یعنی همین قوه از قوای طبیعی است و افکار درستی رو تو ذهن نبی میندازه میفته. این کتاب آسمانی هم که گفته میشه در واقع مجموع این افکار به اصطلاح برتر در فضای اجتماعی است که از هوس‌های نفسانی و اغراض شخصی بدوره، دغدغه‌های اجتماعی و مفید و دقیق و درستی دارد اینجوری. و ملائکه‌ای که ازش میگیم قوای طبیعی است که تو این عالم هست. شیطان هم در واقع مرتبه از همین روح طبیعی و قوای طبیعی است که افکار ردی رو در فضای فساد اجتماعی تو ذهن‌ها میندازه و جز به همین روح‌های طبیعی است و وجود داره. لوح و قلم و عرش و کرسی و کتاب و حساب و جنت و نار و همه اینا رو باید یه جوری معنا کنید که با این فضای مادیت جور در بیاد. و ادیان هم تابع مقتضیات اثار تحول پیدا میکنن، و اون چیزی که از معجزات گفته میشه یا خرافاتی است که به اونا نسبت دادن که چنین چیزی نبوده، یا حوادثی بوده، حوادث رو به نفع دین تحریفش کردن، و الا یه حوادث طبیعی است که داره صورت میگیره. اینا رو مطرح میکنه و بعد میگه این جوری که اینا گفتن، علامه طباطبایی میگه این یک نوع بازی سیاسی رو بیشتر شبیه تا به اصطلاح یک واقعیت به اسم نبوت الهی. و اون کاری که ایشون کرده اینجا این مهمه، اون کاری که اینا کردن زیر سر اصالت ماده است و اخلاد الهی است. از بس ماده تو چشمشون قوی شد، همه رو به شکل مادی میبینن و هیچی ماورایی معنا نمیکنه، اینها رو دست میزنن. و این حرفی که میزنن شبیه حرف قدماست از متکلمان که غیر از خدا همه رو چیکار میکردن؟ ماده میکرد. شبیه، ولی فرق داره، فرق جدی با اون داره، چون به اصطلاح اونها به شکل حقایق مادی میدونستن. مثلا جبریل میگفتن امر مادی واقعی است، ولی اینا همه رو به شکل مجاز در میارن. دقت کن چه عرض میکنم، اونها میگن حقیقتا جبریلی هست و مادی است، ولی این میگه مجازه همین افکار درستی که میاد میگن جبریل آورد. اون روح طبیعی است که در خودش وجود داره، باعث میشه که به صورت به اصطلاح افکار درستی که میاد اینو میگن جبریل، افکار غلط که میاد میگن شیطان، یعنی به صورت مجاز. لذا علامه طباطبایی نتیجه که آخر میگیره اینه، درست هر دو اصالت مادی ان از یک جهت، اون قدمای متکلمین، قدمای متکلمین در فهم متون دینی عرش و کرسی و نمیدونم نار و جنت و نمیدونم مسئله وحی و جبرئیل و اینا همه رو واقعی میدونستن، ولی مادی معنا میکردن. ولی اگه از اینا بپرسید همه رو واقعی نه مجازی میدونن، همه ناظر است به یه چیز دیگر، یعنی یه واقعیت دیگری است، این داره از او گزارش میکنه، این اصلا مطرح است. جبرئیل یعنی همون روح طبیعی، که در واقع روح طبیعی هم یعنی چی؟ یعنی همونی که به اصطلاح تو نفس نبی روحی وجود داره، قوه وجود داره، این قوه او رو به افکار اجتماعی کشونده. اصلا چیزی به اسم جبرئیل به معنی واقعیت نداره. دقت میکنید؟ میگه فرق، این خیلی مهمه من به نظرم. اینجا علامه داره یه کار میکنه. نوعاً این بحثای اصالت ماده‌ای که تفسیر تجربی علمی رو پدید آورده، نوعاً دست به مجاز میزنه، حقیقت نمیگیره، معنا رو حقیقی نمیگیره. اینو در صفحه 88 خیلی خوب توضیح دادم. فهاتان الطائفتان بین باغ و عاد، اما القدما من المتكلمين فقط فهموا من البيانات الدينيه مقاصدها حق الفهم من غیر مجاز. گفتم مقاصد قرآن همونه، ولی اینا میگن نه، مقاصد قرآن منظورش این نیست، این نیست، دست میزن مجازش میکنن. و این به نظرم از نظر روش تفسیری خیلی اهمیت داره. اون روش تفسیری حقیقت میگرفت، این روش تفسیری مجاز میگه. مجاز یعنی اصلا این مطرح نیست. اینو این تعبیر رو میکنن که خبر از چیز دیگر میدن. اصلا جبریل به معنا مطرح نیست مثلا. دقت کنید چه عرض میکنم. این دقتی است که علامه کرده، ولی ایشون میگه حق تفسیر این نیست. بحث صحیح صفحه 89. بحث صحیح این نیست. بحث صحیح اینه که این بیانات رو به همون لفظ و عرف و لغت نگه داریم، ولی مصداقش رو ببینیم. جبرئیل گفته، جبرئیل گفته، نمیدونم جبرئیل مطاع، همینا همه رو به همون ظهورش نگه داریم. اما ظهورش در امر مصداق با توجه کنیم، مصداق مادی لزومن لازم نیست. باید فکر رو این کرد. و باز این برای که مصداق مادی نداره، غیر مادی داره، از کجا باید بفهمم؟ که باز اینقدر آیات کنار هم بچینید که یقین کنید این امر غیر مادی است. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی شیوه ظهورگیری باید همون ظهورگیری باشه و حقیقت نمجاز. و حقیقت هم که هست، چجوری من بفهمم این امر مادی یا غیر مادی؟ باید اینقدر آیات کنار هم بشن بفهمم این مادی یا غیر مادی. یعنی به تعبیر دیگر خود قرآن بگوید حقیقت جبرئیل غیر مادی است به حسب قرائنی که جمع می‌کنه. واضح است؟ این خیلی عالیه. این سه سبک رو کنار هم قرار داد، یعنی متکلمان از قدما که اساسات مادی هست و این قائلان به رویکرد علمی تجربی امروزین و آنچه که علامیه. این سه تا رو کنار هم خیلی خوب به لحاظ روشی بسیار عالی کنار هم چید. من این بحث روشی رو باز یه بار دوباره میشنم با حوصله براتون توضیح میشم، الان وقت نداره. این خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه به لحاظ روشی. باید دقت کنید، راه علامه است که میگه ظهورگیری باید کرد و معنا رو حقیقی هم باید گرفت، اما معنا حقیقی لزوما مادی نمیشه. اونا خیال کردن حقیقی اگر بگیم میشه مادی، حقیقی اما مادی نمیشه. این مادی بودن هم باز نه خودم بگویم، من میگویم که این امر جبرئیل به اصطلاح هست و حقیقیه ولی مادی نیست، من نباید بازم باید با قرائن قرآنی انقدر کنار هم بشینم که یقین کنم این امر غیر مادی. به قرآن اتفاقا این کار رو میکنه ولی اینا متوجه نیستن. چرا؟ مثل عبدو که اصلا اجازه نمیده به خودش تو این بحثا خیلی عمیق وارد بشه، همیشه سعی میکنه به سرعت جمعش کنه، یعنی اصلا نمیره توش. مثل عبدو و رشید رضا خودما هم اون کاری که میکردن، چهار تا میگن جمله آیات فراوانی رو به هم میزدن، معنا رو حقیقی میگرفتن ولی به هم میزدن. این راهیست که علامه طباطبایی تعیین میکنه. ان شاءالله اینو باز یک کم توضیح میدم چون این مهمه، به لحاظ روشی خیلی مهمه، ما احتیاج بهش داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.